با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب حزقیال، ادامه فصل 6. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که حزقیال در فصل‌های 6 و 7 در مورد نابودی حتمی شهر اورشلیم و داوری تمام سرزمین اسرائیل صحبت می‌کند. داوری خدا همیشه تأیید کننده این حقیقت مهم می‌باشد که خدا قدوس و پاک است و گناهکارانی را که حاضر به بازگشت به نزد اون نباشند را مجازات می‌کند. در فصل 6 همچنین در مورد باقی مانده ایماندار و وفاداری صحبت شد که در میان قوم بودند و خدا از ایشان مراقبت و محافظت می کند. اکنون به بررسی این فصل ادامه می دهیم. در حزقیال فصل 6 آیه 9 می خوانیم: آنهایی که در اسارت به سر می برند آنجا را به یاد خواهند آورد و خواهند دانست که من ایشان را مجازات نموده و شرمسار ساختم، زیرا دلهای بیوفای ایشان مرا ترک کرد و بت‌ها را ترجیح دادند. ایشان به خاطر کارهای زشت و پلیدی که انجام داده اند از خود بیزار خواهند شد. این باقی مانده چه کاری را انجام خواهند داد؟ آنان شاهدان خدا خواهند بود. دلهای بیوفای ایشان مرا ترک کرد و بت‌ها را ترجیح دادند. اینها افرادی هستند که به او تعلق دارند ولی مانند یک زن فاحشه عمل کردند. آنان از نظر روحانی زنا کردند. کلیسای سازمان یافته و رسمی بعد از اینکه عیسی مسیح کلیسای حقیقی را از این دنیا برداشت، روی زمین باقی می‌ماند. در کتاب مکاشفه فصل 11 به عنوان زن فاحشه نامیده شدند. این فصل یکی از فصل‌های کلام خدا می باشد که تصویر ترسناک را نشان می دهد. آنها به سبب تمام بدیها و شرارتهایشان از خود بیزار خواهند شد. این یکی از نتایج داوری خداست. اما هنوز در دنیای امروزی چنین تنبیهات و مجازاتی را مشاهده نمی کنیم. این موضوع به این معنا است که داوری بیشتری خواهد بود و آن داوری شدید در طی دوران مصیبت عظیم خواهد آمد. مردم در آن روزگار به علت شدت داوری خدا دندانهای خیش را خواهند فشرد. فکر میکنید که یک حرکت عظیم توبه و بازگشت به سوی خدا خواهد بود، ولی بسیاری از جمعیت مردم به این حرکت نخواهند پیوست. در روزگار حزقیال افرادی بودند که از خودشان بیزار و متنفر شده بودند. آنها توبه کردند چون هنوز به خدا نزدیک بودند. این موضوع همیشه در مورد قوم خدا حقیقت دارد. اگر شما هرگاه که شریر را خدمت می کنید از خودتان متنفر و بیزار نباشید، آنگاه یکی از اعضای قوم خدا نیستید. در حزقیال فصل 6 آیه 10 می خوانیم: ایشان خواهند دانست که من خداوند هستم و تهدیدهای من پوچ نبودند. آنان خواهند دانست که من خدا هستم. این جمله 3 مرتبه در این فصل گفته شده و یکی دیگر از نتایج داوری است. این نکته را نیز امروز مشاهده نمی کنیم که اتفاق بیفتد. به جای آن دست خدا را تشخیص می دهیم که عمل می کند و افرادی هستند که می گویند خدا اینجا نیست. استدلال ایشان چنین است که اگر خدا وجود داشت بایستی همیشه به آنان کمک می کرد. دوست من، این دید و فکر از کجا می آید؟ خدا گناه را داوری می کند. مردم بر ضد این حقیقت هستند و با آن مخالفت می کنند. آنان خدایی را نمی خواهند که داوری کند. شما می توانید هر طور که هستید خدایی مانند خود درست کنید اگر بخواهید. ولی خدای قدوس هنوز آنجاست. شاید آرزو می کردید که او برود، ولی او نمی رود. خدا هست آن که هست و به داوری نمودن ادامه خواهد داد. خدا شما را آفریده است و شما را نیز داوری می کند. در حزقیال فصل 6 آیه 13 می خوانیم: در میان بت‌ها و قربانگاه‌ها، در بتکده‌ها و بر فراز هر کوه، در زیر هر درخت سبز و هر درخت بلوط بزرگ، در هر کجا که قربانی سوختنی به بت‌ها تقدیم کردند، اجسادشان پراکنده خواهد شد. آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند هستم. من اطلاع دارم که جفای قوم یهود در ایام حکومت هیتلر باعث شد که بسیاری از یهودیان به سوی خدا بازگردند. تعداد زیادی از ایمانداران مسیحی یهودی نژاد امروزه در دنیا وجود دارند که نتیجه آن دوران دشوار جفا هستند. اما اغلب آنان را فراموش می‌کنیم و سخنان کمی در مورد آنان می‌گوییم. از خانومی که پدر و مادرش در کوره‌های آدمسوزی کشته شده بودند، نامه‌ای دریافت کردم و او به این واقعیت شهادت داد که آن تجربیات وحشتناک وسیله و دلیلی برای نجات او شدند. بایستی دست خدا را تشخیص دهیم. او خدای قدوس است. اگر خدا از داوری فرزند یگانه خود نگذشت وقتی که برای ما گناه شد، چرا گناهکاران فکر می کنند از داوری خدا فرار خواهند کرد؟ با عنوان بر بتکده ها و بر فراز هر کوه، خدا دلیل داوری آنان در سرزمینشان را اعلام می کند. دوست من، داوری خدا هنوز بر آن سرزمین جاری است. بسیاری از افراد مایلند آنجا را سرزمین شیر و عسل بنامند، اما خود را فریب ندهید، امروز آنجا سرزمین شیر و عسل نیست. مردم به سوی خدا باز نمی گردند و داوری او هنوز بر آن سرزمین است. حزقیال فصل 6 آیه 14 می گوید: دست خود را برای نابودی آنها دراز می کنم و شهرهایشان را از بیابان در جنوب تا شهر ربله در شمال ویران می سازم تا بدانند که من خداوند هستم. بیابان جنوب تا ربله در شمال را نمی شناسم، ولی می دانم که سرزمین میان اورشلیم تا اریها امروزه چگونه است و هیچ علاقه ندارم در آنجا زمینی را بخرم. اگر آن سرزمین از نظر دفاعی اهمیتی نداشت، مطمئنن که کشور اسرائیل به عرب ها اجازه می داد که آن سرزمین را داشته باشند تا بدانن که من خداوند هستم. دوباره آشکار می شود که این هدف نهایی خداوند در داوری نمودن دنیا است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 6 در کتاب حزقیال به پایان می رسد و اکنون به بررسی فصل 7 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب حزقیال فصل 7. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نبوت درباره ویرانی نهایی شهر اورشلیم. فصل 7 شامل دومین پیام داوری بر علیه تمام سرزمین اسرائیل است. از فصل 5 پیام ها مربوط به شهر اورشلیم بودند، ولی اکنون تمام سرزمین در نظر گرفته شده است. اورشلیم هنوز ویران نشده و گرچه بسیاری از ساکنان آنجا به اسارت بابل برده شده بودند، هنوز افراد زیادی در آنجا باقی مانده بودند. اما اتفاقاتی که افتاده بود سبب نشد که آنها به سوی خدا بازگردند. در حزقیال فصل 7 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: بار دیگر خداوند با من سخن گفت و فرمود: ای انسان خاکی، به بنی اسرائیل بگو این پایان کار سرزمین شماست. حزقیال آنچه خدا گفته است را به قوم اسرائیل میگوید. اولین پیامی که در فصل 6 گفته شد با همین کلمات شروع شده بودند. داوری بر آن سرزمین میآید و البته مردم نیز داوری میشدند. سرزمین و ملت اسرائیل در کلام خدا همیشه با هم عنوان شدند. در این پیام و نبوت حزقیال یک موضوع جدید اضافه شده است. اکنون این نبوتی در مورد نابودی نهایی سرزمین اسرائیل و شهر اورشلیم می باشد. تبعید نهایی مردم به انجام خواهد رسید و شهر اورشلیم ویران خواهد شد. در حزقیال فصل 7 آیه 3 می‌خوانیم: دیگر هیچ امیدی باقی نمانده، چون به سبب کارهایتان خشم خود را بر شما فرو خواهم ریخت و شما را به سزای اعمالتان خواهم رساند. این پیام در واقع به سبک شعر عبرانی می باشد. در اینجا آیات 1-3 را از ترجمه دیگری که به متن اصلی نزدیکتر است خواهیم خواند. خداوند به من فرمود: ای انسان فانی، به سرزمین اسرائیل بگو خداوند متعال می فرماید انتهای تمام سرزمین فرا رسیده است. اکنون انتهای تو فرا رسیده است. تو خشم مرا احساس خواهی کرد، زیرا من کارهای زشت تو را برای آنچه که انجام داده ای داوری می کنم و بیرحمی تو را به سر خودت می آورم. خدا در واقع به قوم اسرائیل می گوید من شما را بر طبق راه ها و روش هایتان داوری خواهم نمود. داوری و مجازات با جرم و خطای انجام شده مناسبت خواهد داشت. بایستی از خودمان بپرسیم چقدر جدی است که به ظاهر خود را یک شاهد خدا نشان دهیم ولی در واقع یک هیله‌گر و ریاکار باشیم. چقدر جدی است که عضو یک کلیسا باشیم ولی در واقع هنوز نجات نیافته باشیم. اینها سوالاتی مهم هستند که هر ایماندار بایستی به آنان پاسخی صادقانه بدهد. بارها گفتم که برای من بسیار بهتر است که یک بت‌پرست وحشی در گوشه ای از جنگل‌های آمازون یا افریقا باشم تا اینکه عضو یک کلیسایی بوده و به ظاهر خود را مسیحی نشان دهم در حالی که هنوز خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده‌ام نشناختم. نمی‌خواهم با شما بحث کنم که خدا با یک بت‌پرست وحشی چه کار خواهد کرد. خداوند نقشه خود را برای او دارد. می‌خواهم درباره اعضای کلیسایی صحبت کنم که هنوز به طور حقیقی نجات نیافتند. در زمان حاضر این موضوعی است که مربوط است به آنچه حزقیال در مورد آن صحبت می‌کند. حزقیال می‌گوید که مسئولیت چنین افرادی سنگین است چون آنها کلام خدا را شنیده و از خدا روی برگرداندند. می توانید مطمئن باشید چنین افرادی هرچه بیشتر بشنوند مسئولیتشان بزرگتر می شود. در حزقیال فصل 7 آیه 4-9 می خوانیم: دیگر با چشم شفقت به شما نگاه نخواهم کرد و دلم برای شما نخواهد سوخت. شما را به سزای اعمال زشتتان خواهم رساند تا بدانید که من خداوند هستم. بلا و مصیبت پی در پی بر شما نازل می شود. اجل و پایان کارتان فرا رسیده است. ای اسرائیل، روز محکومیتتان نزدیک شده و آن زمان معین رسیده است. روز رحمت و آشفتگی نزدیک می شود. آن روز روز ناله های غم و درد خواهد بود، نه روز هلهله و شادی. به زودی خشم خود را بر شما فرو خواهم ریخت و شما را به سبب تمام بدیها و شرارتهایتان تنبیه خواهم نمود. دیگر نه چشم پوشی خواهم کرد و نه ترحم تا بدانید که من خداوند شما را مجازات می کنم. و اکنون به ترجمه دیگری از این متن توجه کنید: من تو را نمی بخشم و به تو رحم نخواهم کرد. من تو را به خاطر کارهای زشتی که انجام داده ای تنبیه می کنم. آنگاه خواهی فهمید که من خداوند هستم. خداوند متعال می فرماید نگاه کنید، مصیبت پس از مصیبت فرا می رسد. انتها فرا رسید، فرجام رسید، شما از بین رفتید. ای ساکنان زمین، سرنوشت بد شما و زمان و روزهای آشوب و نشادی در کوهستان فرا رسیده است. به زودی خشم خود را بر شما فرو می ریزم و غضب خود را نصیب شما می کنم. من شما را طبق کردارتان قضاوت می کنم و به خاطر همه پلیدی هایتان شما را مجازات می کنم. با دلسوزی به شما نمی نگرم و رحم نمی کنم، بلکه شما را به خاطر کردار پلیدتان مجازات خواهم کرد تا تا بدانید من خداوند هستم که شما را مجازات می کنم. این یک متن عالی در کتاب مقدس است که می توانم جرأت کرده و بگویم تعداد کمی در کلیساهای مدرن و امروزی به آن توجه می کنند. شاید فردی چنین استدلال کرده و بگوید خب این سخنان مربوط به زمانهای گذشته و عهد عتیق است. دوست من، شیوه بیان حزقیال در اینجا در مقایسه با کتاب مکاشفه یا سخنان خداوند عیسی مسیح در انجیل متا فصل 25 به هیچ وجه شدید و تند نیست. حتی بیان حزقیال به طور کلی در مقایسه با متن‌های متفاوت زیادی در عهد جدید شدت آنچنانی ندارد. خدای عهد جدید همان خدای عهد عتیق می باشد و او گناه را در هر دوره و زمانی مجازات می کند. خدا داور عادل و قدوس است. قبلا درباره یک یهودی جوان گفتم که در مقاله‌ای نوشت خدا وجود ندارد و خدا را ترک کرد به این دلیل که نمی‌توانست بپذیرد که خدا اجازه دهد 6 میلیون یهودی در حکومت آلمان هیتلری کشته شوند. تمام آنچه می‌خواهم درباره آن زمان اتفاق افتاده بگویم این است که در اینجا هشداری برای کلیسای امروزی می‌باشد. آیا خدا داوری می‌کند؟ بله، او داوری خواهد نمود. تعجبی نیست که پولس در نامه دوم قرنتیان فصل 5 آیه 11 گفت بنابراین چون چنین ترس و احترامی نسبت به خداوند در دل ما است میکوشیم تا مردم را به سوی نجات هدایت کنیم. امروز بسیاری از افراد رفتن به کلیسا را نوعی بازیچه میدانند و آن را موضوعی بی ارزش میبینند و اهمیتی به آن نمیدهند. آنان حتی ممکن است در مورد اتحاد و تعهدشان صحبت کنند، ولی در حقیقت یک تعهد کامل و وفاداری صادقانه به خداوند عیسی مسیح ندارند. برای ایشان عضویت و شرکت در مراسم کلیسا نوعی بازی و سرگرمی یا نمایش است و این واقعیت کلیسای امروزی زمان ما است. مشکل اصلی این نیست که اعضای کلیساها به اندازه کافی نمی باشند، بلکه مشکل واقعی این است که تعداد بیش از حدی وجود دارند که مسیحیان اصیل و صادق نیستند. مبشری بزرگ سالها پیش چنین گفت یک عضو سرد و بی‌تفاوت کلیسا بیش از 20 بی ایمان و ضد خدا به کار مسیح صدمه می‌زند. پیام حزقیال در زمان خودش مورد علاقه و توجه عموم مردم نبود، همانطوری که امروز نیز بسیاری به چنین پیامی علاقه ندارند. در حزقیال فصل 7 آیه 10 الی 14 می‌خوانیم عجل شما ای بنی اسرائیل فرا رسیده، چون شرارت و غرورتان به اوج رسیده است. از این همه جمعیت و ثروت و حشمتتان چیزی باقی نخواهد ماند. بلی، آن وقت معین رسیده و آن روز نزدیک شده است. در آن روز دیگر چیزی برای خرید و فروش باقی نخواهد ماند، چون تمام مملکت گرفتار غضب من خواهد شد. حتی اگر تاجری باقی بماند همه چیز را از دست خواهد داد، زیرا خشم من بر سر همه قوم اسرائیل فرو خواهد ریخت. آنان که به گناه آلوده هستند همه از بین خواهند رفت. برای لشکر اسرائیل شیپور آماده باش نواخته می شود و همه خود را آماده می کنند، اما کسی برای جنگیدن بیرون نمی رود چون همه زیر خشم و غضب من هستند. در اینجا به این آیات در ترجمه دیگری توجه فرمایید. آن روز فرا رسیده، واپس این روز اینجاست. بی عدالتی شکوفا گشته، غرور قنچه داده است. از شاخه پلیدی شرارت روییده است. هیچ کدام باقی نخواهند ماند، نه ثروت، نه شکوه و نه جلال. آن زمان فرا رسیده و آن روز نزدیک می شود. خریدار شادی نکند و نه فروشنده سوگواری، زیرا خشم خداوند بر همه فرو خواهد ریخت. فروشندگان تا زمانی که زنده باشند به آنچه فروخته اند باز نخواهند گشت، زیرا خشم خدا بر همه خواهد بود و پلید کاران زنده نخواهند ماند. شیپورها نواخته شدند و همه چیز آماده گشته است، اما کسی به نبرد نمی رود، زیرا خشم من بر همه مردم سرزمین قرار گرفته است. موضوعی که در اینجا آشکار می شود این است که این مردم خود را به ظاهر طرفدار صلح نشان داده و نمی خواستند به جنگ بروند. آنها مخالفت کردند که برای آنچه حق و درست است بایستند. دوست من، داوری خدا آمد و وقتی دشمن به آنان حمله کرد هیچ اهمیتی به این موضوع نداد که آنها صلح طلب و مخالف جنگ بودند. قبلا گفتم نویسنده معروفی چنین نوشته است: این دوران دوره صلح طلبی است ولی دوره صلح نیست. و این حقیقت دارد که مردم امروز از جنگ خسته شدند، ولی تا زمانی که شرارت و زشتی در قلب انسان وجود دارد، خدا بر طبق اشعیا فصل 57 آیه 21 گفته است برای بدکاران صلح و آرامش وجود ندارد. این است آنچه خدا می فرماید. اشعیا این حقیقت را 3 مرتبه در نبوت خیش تکرار می کند. دوست من، تا زمانی که قلب انسان تغییر نکرده و صلح و آرامش خدا را که عیسی مسیح با فداکاری خود به آنان هدیه می کند نپذیرند، قادر نخواهند بود با خدا و انسانهای دیگر در صلح و آرامش به سر ببرند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.